صفحه 39 وضع ارتش فرانسه در مصر به فرماندهی ناپلئون بناپارت که هنوز امپراتور فرانسه نشده بود شبیه گردید به وضع ارتش آلمان در سال 1943 میلادی به فرماندهی مارشال رومل در شمال آفریقا. در جنگ جهانی اخیر انگلستان در سال 1943 میلادی در دریای مدیترانه و بالای دریا قدرت مطلق را به دست آورد و نگذاشت که از راه دریا یا از راه هوا کمکی به ارتش آلمان در شمال آفریقا بشود و چون رابطه ارتش آلمان با اروپا قطع شد افسران و سربازان آلمانی در شمال آفریقا تسلیم شدند. ارتش فرانسه در مصر نیز دچار همین سرنوشت شده بود و انگلستان که دریای مدیترانه را در دست داشت نمی گذاشت که از فرانسه کمک به ارتش ناپلئون بناپارت در مصر بشود و آن ارتش مجبور گردید که به اشغال مصر خاتمه بدهد. لطفعلی خان زند ضمن مسافرت به دشتی و دشتستان برای استخدام سرباز به بندر بوشهر رفت و راجع به وضع بازرگانی در منطقه خلیج فارس و بحر عمان تحقیق کرد و بازرگانان مقتضیات و مشکلات بازرگانی خود را به او گفتند و این کاری بود که به فکر آقا محمد خان قاجار نمی رسید. خان زند متوجه شد که برای از بین بردن اشکالات بازرگانی در منطقه خلیج فارس باید کشتی‌های بازرگانی ساخت و کشتی‌های جنگی فراهم کرد تا اینکه مدافع منافع بازرگانان ایران در منطقه خلیج فارس و بحر عمان باشند و اگر اوضاع به آن جوان با استعداد فرصت می‌داد کشتی‌های بازرگانی می‌ساخت و سفاین جنگی فراهم می‌کرد، اما اقبال به وی مساعدت نکرد و نتوانست پروژه‌های مفید را که برای آبادی کشور و بهبود وضع زندگی مردم در نظر داشت به موقع اجرا بگذارد. خبر رسیدن آقا محمد خان قاجار به اصفهان هنگامی که لطفعلی خان زند در بوشهر بود به وی رسید و درنگ را جایز ندانست و با شتاب به سوی شیراز به راه افتاد و قبل از اینکه مراجعت نماید سربازان دشتی و دشتستان را استخدام کرده بود و به شیراز اعزام داشت. لطفعلی خان زند سه روز بعد از اینکه وارد شیراز گردید با قشون خود جهت جنگ با خواجه قاجار به راه افتاد تا اینکه مرتبه دیگر شیرازی ها دچار محاصره نشوند و قصبات و قرای اطراف شیراز مورد تهاجم قرار نگیرد. وقتی آقا محمد خان قاجار مطلع شد که لطفعلی خان زند با یک قشون نیرومند از شیراز خارج شده تا با او بجنگد از اصفهان مراجعت نمود، یعنی نخواست که با لطفعلی خان زند وارد پیکار گردد. مورخین دوره قاجاریه انصراف آقا محمد خان قاجار را از جنگ با لطفعلی خان زند معلول این علت دانستند. گروهی از بزرگان شیراز به اصفهان رفتند و هدایای گرانبها تقدیم کردند و به عرض رسانیدند با اینکه لطفعلی خان زند از بیم پادشاه ایران از شیراز گریخته و به مناطق دشتی و دشتستان رفته، صلاح نیست که پادشاه به شیراز حمله ور شود و بهتر آنکه اشغال شیراز را موکول به موقع دیگر نمایند و شهریار ایران هم درخواست آنها را پذیرفت و از حمله کردن به شیراز خودداری کرد و عزم مراجعت نمود. این نوشته به جای اینکه دلیل خودداری آقا محمد خان قاجار از حمله به شیراز و اشغال آن شهر باشد، دلیل بر این است که آقا محمد خان باید به شیراز حمله ور شود و آن شهر را اشغال کند، زیرا غافلگیری در تمام اعصار از فنون جنگ بود و هست و سردار جنگی لایق کسی است که خصم را غافلگیر نماید و استفاده از غیبت دشمن برای اشغال شهر او یک غافلگیری است. اگر آنچه مورخین دوره قاجاریه راجع به علت انصراف آقا محمد خان قاجار نوشته اند صحت داشت، باید خواجه قاجار به شتاب از اصفهان به سوی شیراز برود و آن شهر را که مدافعی دلیر چون لطفعلی خان زند نداشت اشغال کند. او از تهران به راه افتاد تا اینکه دماغ لطفعلی خان زند را به خاک بمالد و اشغال شیراز لطمه‌ای بزرگ به خان زند می‌زد. آقا محمد خان قاجار در جنگ آگاه‌تر و لایق‌تر از آن بود که نداند که نباید آن فرصت گرانبها را از دست داد و تا لطفعلی خان زند در جنوب فارس است باید شیراز را اشغال کرد و آن دژ را از دست خان زند گرفت. اما آقا محمد خان قاجار به جای اینکه از فرصت استفاده کند و شیراز را به تصرف درآورد از اصفهان برگشت و مورخین دوره قاجاریه ننوشته اند عللی که آقا محمد خان قاجار را وادار کرد که شیراز را اشغال نکند با فرض خالی بودن آن شهر از لطفعلی خان زند چه بوده است؟ آقا محمد خان قاجار مردی نبود که از روی ترحم از اشغال شیراز خودداری نماید و اگر قصد ترحم داشت می توانست بعد از اینکه شیراز را اشغال کرد با مردم به مهربانی رفتار نماید. آقا محمد خان قاجار که یک سردار جنگی بود بر حسب قاعده نباید آن فرصت مقتضی را برای اشغال شیراز از دست بدهد و از دست داد. ما نمی توانیم بگوییم که آقا محمد خان مردی ترسو بود، زیرا در این که شجاعت داشته بدون تردید هستیم و خواجه قاجار از ترس اصفهان را تخلیه نکرد و نرفت. لذا آنچه خواجه قاجار را وادار به عقب نشینی کرد این بود که دشمن را قوی تر از خود دید و او که عزم داشت هرگز دشمن را ضعیف و زبون به شمار نیاورد، وقتی دریافت که لطفعلی خان زند با یک ارتش نیرومند به جنگ می آید ترجیح داد که از تماس با دشمن خودداری کند و برگردد و پس از اینکه خیش را تقویت کرد برای جنگ مراجعت نماید. صفحه 41 ذریح طلایی که آقا محمد خان ساخت. خواجه قاجار بعد از اینکه از اصفهان مراجعت کرد و وارد تهران شد، از درباریان خیش پرسید که بهترین زرگران ایران در کجا هستند؟ آنها گفتند بهترین زرگران ایران در شهرهای اصفهان و کرمانشاه و بروجرد سکونت دارند. آقا محمد خان قاجار به حکام اصفهان و کرمانشاه و بروجرد دستور داد که از هر شهر 3 زرگر ماهر به تهران بفرستند و دقت کنند که زرگران مزبور در قالب گیری و ساختن زری مهارت داشته باشند. زرگران راه تهران را پیش گرفتند و آقا محمد خان قاجار دستور داد که از زرگرها به خوبی پذیرایی شود و امر کرد که هر یک از آنها نقشه یک زریح را بکشند و برای او بفرستند تا وی از بین آنها یک نقشه را انتخاب نماید و زریح انتخاب شده با شرکت هر 9 نفر زرگر ساخته خواهد شد. زرگرهایی که به تهران احضار شدند سواد نداشتند، ولی می توانستند نقشه چیزهایی را که از آنها خواسته شده بود ترسیم نمایند، همان گونه که اکثر معماران ایرانی هم سواد نداشتند اما می توانستند نقشه خانه ها را ترسیم نمایند. هیچ یک از محارم آقا محمد خان قاجار نمی دانست که آن مرد زریح را برای آرامگاه کدام یک از بزرگان دین اسلام می خواهد و بعد از اینکه یکی از نقشه ها را پسندید نیت خود را بروز داد و معلوم شد که می خواهد برای آرامگاه امام اول شیعیان در شهر نجف زریح بسازد. آقا محمد خان طول و عرض و ارتفاع زریح را خود تعیین کرد و گفت که زریح باید از زر ساخته شود و عیار طلا را هم خود معین نمود و در آن دوره زرگران ایران طوری مورد اعتماد بودند که آقا محمد خان هنگام ساختن زریح برای آنها ناظر تعیین نکرد که مبادا بر عیار بیفزایند یا اینکه بتوانند از طلا بدزدند. وقتی زرگرها خواستند شروع به کار کنند، از خواجه قاجار درخواست کردند که به اصفهان منتقل شوند و گفتند که در اصفهان وسائل کار بهتر از تهران فراهم است و کار زودتر پیش می رود. آقا محمد خان قاجار موافقت کرد که زرگرها به اصفهان بروند و همانجا کار کنند و 70,000 تومان طلا بدون هیچ ناظر و بازرس در دسترس زرگرها گذاشته شد که صرف ساختن زریح نمایند. برای نشان دادن اهمیت آن طلا باید گفت که در آن موقع مستمری یک فرمانده فوج در ایران در سال 120 تومان بود که ماهی 10 تومان می شد. محازا مردم طوری به زرگرها اعتماد داشتند که یک مرد مقتدر چون خواجه قاجار 70,000 تومان طلا را بدون ناظر و بازرس به زرگرها واگذاشت. در آن موقع راه‌های ایران طوری بود که نمی‌توانستند زریح را بعد از ساختن در اصفهان سوار کنند و آنگاه به نجف منتقل نمایند و مجبور بودند بعد از اینکه زریح ساخته شد آن را در نجف سوار نمایند و آقا محمد خان قاجار بعد از آماده شدن زریح آن را با 5 تن از زرگرها به نجف فرستاد و همانجا سوار کردند. کار دیگری که آقا محمد خان قاجار بعد از مراجعت از اصفهان کرد این بود که برادرزادهش خان بابا جهانبانی را به سمت ولیعت انتخاب نمود. آقا محمد خان قاجار برخلاف عده‌ای کثیر از ایرانیان به ایام سعد و نحس عقیده نداشت و به همین جهت منجم در دربارش نبود. هر وقت که می‌خواست تصمیمی بگیرد بدون توجه به اینکه وضع کواکب و به خصوص وضع ماه چگونه است تصمیم می گرفت و حال اینکه قبل از او سلاطین ایران قبل از اخذ تصمیمات بزرگ منجم را احضار می کردند و از او می خواستند که بگوید کدام روز برای اخذ تصمیم سعد است و کدام روز نحس. و بعضی از سلاطین گذشته ایران چون شاه طهماسب اول پادشاه صفوی در مراجعه به نجوم وسواس داشتند و بدون تعیین ایام و حتی ساعات سعد و نحس از طرف منجمین ناخن از انگشت نمی گرفتند. آقا محمد خان قاجار با اینکه عقیده به سعد و نحس بودن ایام نداشت، موقعی که می‌خواست ولیعهد خود را انتخاب نماید مجبور شد که از منجم تهران بخواهد که روز سعد را تعیین نماید، زیرا اطرافیانش آنقدر راجع به لزوم تعیین روز سعد گفتند تا اینکه آقا محمد خان قاجار را تحت تأثیر قرار دادند. منجم تهران روز 27 ماه جمادی الاول سال 1204 هجری قمری را برای انتخاب ولیعهد یک روز سعد دانست و در آن روز فرمان خواجه قاجار مشعر بر نسب خان بابا جهانبانی به سمت ولیعهد صادر شد و سران ایران به برادرزاده آقا محمد خان قاجار تبریک گفتند. علت انتخاب ولیعهد از طرف آقا محمد خان این بود که احساس می کرد که سالت مزاج دارد. با اینکه در آن موقع علم طب مثل امروز پیشرفت حاصل نکرده بود و پزشکان از آثار زیادی و کمی فشار خون اطلاع نداشتند، پزشک آقا محمد خان قاجار تشخیص داد که کسالت خواجه قاجار از امساک در صرف قضا است و به او توصیه کرد که بیشتر قضا بخورد تا اینکه کسالتش از بین برود. ولی خواجه قاجار چون عادت کرده بود که به قضای کم اکتفا نماید نمی توانست زیاد قضا بخورد، و تا روزی که به قتل رسید کم غذا می خورد و امروز می توان حد زد که کسالت خواجه قاجار ناشی از کمی فشار خون بوده است. چون آقا محمد خان خود را بیمار فرض می کرد، در صدد برآمد که برادر زاده اش را ولیعهد کند تا اینکه بعد از مرگش سلطنت وی از بین نرود و به یکی از افراد خاندانش منتقل گردد. با اینکه انتخاب ولیعهد با تشریفات آن روز واقعی است با اهمیت، مورخین دوره قاجاریه در تاریخ انتخاب ولیعهد از طرف آقا محمد خان قاجار اختلاف دارند و بعضی نوشتند که او در سال 1208 هجری قمری ولیعهد خود را انتخاب کرد و برخی از مورخین تاریخ انتخاب ولیعهد را سال 1211 هجری قمری ثبت کرده اند. این اختلاف که در مورد ثبت تاریخ بسیاری از وقایع آن زمان به چشم می رسد، کار یک محقق اروپایی را از لحاظ ردیف کردن وقایع دشوار می کند و مورخ مغرب زمینی چاره ندارد جز اینکه با اختلاف روایات بسازد. اگر سال 1211 هجری قمری را تاریخ نسب ولیعهد خواجه قاجار بدانیم، باید گفت که وی ناگزیر بوده که یکی از برادرزاده‌های خود را ولیعهد کند، چون برادرانش در آن تاریخ حیات نداشتند و بعضی فوت کردند و برخی را خود آقا محمد خان کور کرد و کشت. ولی میتوان تقریبا به طور قطع گفت که اگر برادران آقا محمد خان حیات می داشتند یا کور نبودند، باز خواجه قاجار هیچ یک از آنها را ولیعهد خود نمی کرد، چون از همه نفرت داشت. در بین برادرزادگان آقا محمد خان قاجار هیچ یک از آنها مثل خان بابا جهانبانی مقرب نبود، زیرا خان بابا علاوه بر این که بیچون و چرا از اوامر عموی خود اطاعت می کرد، مردی لایق به شمار می آمد و هر کار که از طرف آقا محمد خان به او رجوع می شد به درستی به انجام می رسانید و می کوشید که در تمام امور سلیقه خواجه قاجار را رعایت نماید. و ما در فصول آینده خواهیم گفت که خان بابا جهانبانی یک سردار جنگی لایق هم بود و در مأموریت‌های جنگی هم خدمات بزرگ به آقا محمد خان قاجار کرد. ولی همین مرد بعد از اینکه به اسم فتلی شاه به سلطنت رسید و از تحت نظارت آقا محمد خان قاجار خارج شد و قدرت کامل به دست آورد، تغییر ماهیت داد و عیاشی طوری او را دچار تحول نمود که از همه چیز کشور بیخبر ماند و فکر و انرژی او فقط صرف عیاشی می شد و بیخبری و غرور او لطمات جبران ناپذیر برای ایران وارد آورد و بیگانگان را بر ایران مسلط کرد و آن تسلط تا همین اواخر، یعنی تا انقراض سلسله قاجاریه، ادامه داشت. فتلی‌شاه نه فقط با عیاشی لطمه سیاسی جبران ناپذیر بر ایران وارد آورد، بلکه برای مردان ایران سرمشقی ناپسند شد و سبب گردید که مردان ایران و بالاخص درباری ها از فتلی‌شاه پیروی کنند و آنها نیز تمام نیروی خود را صرف عیاشی نمایند. و در دوره سلطنت او بود که برای اولین بار در یک شهر از ایران، یعنی در تهران، یک محله عمومی به وجود آمد و آن محل در خارج از حصار تهران، در نقطه ای که آب سیل در آنجا جمع می شد و به همین جهت آنجا را به اسم چاله سیلابی می خواندند. زنهایی که در آن مکان به سر می بردند کسانی بودند که به عنوان همسر موقت در یکی از حرمسراهای فتلی‌شاه یا یکی از درباریان او به سر می بردند و آنگاه آنها را از حرمسرا می راندند. زنهای مزبور که در حرمسرا به تجمل خو گرفته بودند بعد از خروج از آنجا زوجه مردان عادی نمی شدند، یعنی خود مردان عادی آنها را به زوجیت نمی پذیرفتند، چون می دانستند که آن زنها به تجمل خو گرفته اند و نمی توانند با مردانی که درآمد زیاد ندارند به سر ببرند. و لزوم تأمین معاش زنهای مزبور را وامی داشت که از راه راست منحرف شوند و در چاله سیلابی سکونت نمایند و زنهایی که در آن محله ناپسند به سر می بردند از زیباترین زنهای ایران به شمار می آمدند. صفحه 44 قتل جعفر قلی خان برادر آقا محمد خان. هنگامی که آقا محمد خان قاجار خانبابا جهانبانی را به ولیعهدی منصوب کرد، آن مرد برای آن کار بزرگ از تمام خیشابندان آقا محمد خان قاجار لایق‌تر بود و در همان سال که آقا محمد خان قاجار خانبابا جهانبانی را ولیعهد خود کرد، اگر ولیعهد شدن خانبابا در سال 1204 هجری قمری درست باشد، تصمیم گرفت که برادر خودش جعفر قلی خان را به قتل برساند. جعفر قلی خان حس کرده بود که آقا محمد خان نسبت به او بدبین است و می دانست که اگر به چنگ وی بیفتد بعید نیست که مثل برادرش کور شود. به همین جهت در سال 1204 هجری از رفتن به تهران و دیدن آقا محمد خان خودداری می کرد. آقا محمد خان قاجار چند جاسوس گماشته بود که تقریبا روز به روز او را از کارهای جعفر قلی خان مطلع می کردند و از جمله اطلاع می دادند که آن مرد مشغول جمع‌آوری سرباز است. خان قاجار فکر کرد که جمع‌آوری قشون از طرف برادرش علتی جز این ندارد که وی می خواهد شورش کند و هر طور شده باید وی را نابود نماید. آقا محمد خان خواست از تهران حرکت کند و برود و جعفر قلی خان را تأدیب نماید، ولی مبتلا به عرق النساء گردید و مرض مزبور به طور موقت وی را زمینگیر کرد. بعد از آن تا سال 1211 هجری قمری خواجه قاجار چند بار گرفتار عرق النساء شد، ولی وی را معالجه می کردند و دوره شدت درد و زمینگیری موقت خواجه قاجار از 15 روز تجاوز نمی کرد. بعد از اینکه آقا محمد خان قاجار از درد تسکین یافت و توانست که راه برود، برای اینکه برادرش جعفر قلی خان را به تهران بیاورد فرمانی صادر کرد و او را ملقب به سپه سالاری نمود و نامه ای به او نوشت و در آن نامه گفت چون قصد دارد که برای جنگ با لطفعلی خان زند به فارس برود، می خواهد که فرماندهی قشون خود را در فارس به او واگذار نماید و جعفر قلی خان باید هرچه زودتر سربازان خیش را به تهران منتقل کند که با سربازان او یک ارتش قوی را به وجود بیاورد و آن ارتش به فرماندهی جعفر قلی خان عازم فارس گردد و چون بیم آن می رود که بیماری عرق النسای او عود نماید، اگر بار دیگر بر اثر آن مرض نتوانست به راه بیفتد، جعفر قلی خان را با اختیارات تام به فارس خواهد فرستاد تا اینکه لطفعلی خان زند را معدوم نماید. آقا محمد خان قاجار برای جعفر قلی خان یک شمشیر مرصع و 12,000 تومان پول نقد جهت حرکت وی به تهران فرستاد. جعفر قلی خان وقتی فرمان سپه سالاری و شمشیر مرصع و 12,000 تومان پول نقد را دید، تصور نمود که برادرش به او احتیاج دارد و می خواهد وی را برای جنگ با لطفعلی خان زند به فارس بفرستد. جعفر قلی خان مثل تمام پسران محمد حسن خان اشاقباش نسبت به زندیه کینه داشت، زیرا او هم مدتی به دست کریم خان زند اسیر بود و نمی توانست آزاد زندگی کند و اندیشید که فرصتی به دست آورده که بتواند از زندیه انتقام بگیرد. این بود که با سربازان خود عازم تهران شد و روز نهم ماه ربیع الاول سال 1205 هجری قمری در تهران به حضور خواجه قاجار رسید. آقا محمد خان قاجار جعفر قلی خان را طوری با محبت پذیرفت که آن مرد اگر تشویشی هم داشت بعد از برخورد با برادر آسود خاطر گردید. آقا محمد خان بعد از ورود جعفر قلی خان این طور نشان داد که باز دچار درد مرض عرق و نسا گردیده و نمیتواند از تهران حرکت کند. خواجه قاجار به برادر اجازه نشستن داد و به او گفت من تو را از این جهت احضار کردم که بین شاهزادگان قاجار از تو لایق‌تر کسی را سراغ ندارم و می‌دانم تنها کسی که بعد از من می‌تواند از عهده سرکوبی لطفعلی خان زند برآید تو هستی. تو می‌دانی که ما از زندیه چه کشیدیم و چگونه سال‌ها ما را اسیر کردند و می‌خواستند دودمانمان را برباد بدهند و امروز هم که به سلطنت رسیده ایم از آنها آسود خاطر نمی باشیم و لطفعلی خان زند برتر از کریم خان زند می باشد، چون شجاعتر و لایقتر از او است و ما اگر این طول افعی را معدوم نکنیم و او بزرگ شود و مبدل به یک افعی گردد دیگر از عهده نابود کردنش بر نمی آییم. جعفر قلی خان گفت من قول می دهم که بروم و او را به قتل برسانم و سرش را برای شما بفرستم. آقا محمد خان قاجار گفت من خیلی میل دارم که خود به راه بیفتم و در موقع جنگ در فارس باشم، ولی این درد شدید نمی گذارد من سوار شوم و ناچارم که در تهران بمانم، ولی تو را با مقام فرماندهی کل قشون و رتبه سپه سالاری به فارس می فرستم و به تو اختیار کامل می دهم که برای سرکوب کردن لطفعلی خان زند هرچه می خواهی بکنی و هرقدر سرباز از هر نقطه از عراق یا فارس که می خواهی اجیر نمایی اجیر کن. قبل از اینکه از اینجا حرکت کنی هر مبلغ پول نقد که میسر باشد به تو خواهم داد و فرمانی صادر می کنم که هرچه بخواهی از مستوفیهای اصفهان و شهرهای فارس دریافت نمایی تا اینکه مضیقه پولی نداشته باشی. جعفر قلی خان گفت من قول می دهم که برای اجرای دستور شما از بذل جان هم مضایقه ننمایم. بعد آقا محمد خان قاجار برادرش را مرخص کرد و بعد از اینکه وی برخاست که برود، خواجه قاجار گفت ترتیب کار خود را طوری بده که هفته دیگر بتوانی از تهران به راه بیفتی. جعفر قلی خان سرفرود آورد و با حرکت قهقرایی از اتاق خارج شد و بعد از خروج از آنجا یکی از درباریان به وی نزدیک گردید و سرفرود آورد و گفت شما میهمان مخصوص پادشاه ایران هستید و امر صادر شده که با نهایت احترام و تجلیل از شما پذیرایی بشود و او را برای صرف غذا به سوی یکی از امارات سلطنتی بردند و همین که وارد اتاقی کردند که به ظاهر سفره‌خانه بود عده‌ای برترش ریختند و جلاد چیزی مانند دو شاخه را وسط فکین جعفر قلی خان قرار داد که نتواند دهان خود را ببندد و بعد دستمالی را چون گلوله در حلقوم وی جا داد و با یک چوب بلند که به وسیله چکشی بر آن میکوبید دستمال را وارد قصبت الریه جعفر قلی خان کرد. مدت چند دقیقه دست‌ها و پاهای آن مرد را گرفته بودند که تکان نخورد، ولی بعد که اختناق اثر کرده بود وی را رها نمودند و به حال خود گذاشتند تا اینکه آخرین آثار حیات از بدنش برود و وقتی حس کردند که دست‌ها و پاهایش سرد شد فهمیدند که مرده است و خبر مرگش را به اطلاع خواجه قاجار رسانیدند.